بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الكلام في الخنصاء فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية أو مجهولهما، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين، وتارة في معاملة الغير معها. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم، یه بحثی داشتیم در مورد واجد یلمنی فی ثوب مشترک که تکلیفمون بین دو شخص مردد بود. بحثش گذشت و تمام شد. از صفحه 96 تا 98 بحثش رو تمام کرد. در بحث امروزمون وارد شدیم به بحث خنسا که تردد تکلیف مال یک شخص است، از این جهت که مردد است این شخص بین دو موضوع، مثل خنسا که مردد بین زن و مرد است. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته دو تا نکته مقدماتی عرض کردیم. یک نکته این است که ما بحثمون دوستان تو این دو سه صفحه در مورد خنسا مبتنی بر این است که خنسا را طبیعت ثالثه ندانیم، بگیم خنسا یا زن یا مرده. اصلا انسان از دو قسم بیشتر خارج نیست، یعنی دو قسم بیشتر نداره، یا زن است یا مرد. اینجور نیست که انسان ها بر سه قسم باشن، یا زن یا مرد یا خنسا. نه، خنسا یا زن یا مرد طبیعت ثالثه نیست. بر این اساس ما بحث کردیم، ادله ای هم براش آوردیم، تکرار نمی کنم. نکته دوم این است که محل نزاع و بحث ما خنسای مشکل است، نه خنسای غیر مشکل. چون خنسای غیر مشکل از اون راه هایی که عرض کردیم میشه تشخیص داد که این زن یا مرده، که خب اگر زن باشه حکم زن رو داره، اگر مرد باشه حکم مرد رو داره. عرض کنم بر اساس همون راه ها میتونیم تکلیفش رو معلوم کنیم. خب این دوتا نکته رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید. الان میخوایم بریم سراغ فرمایش مرحوم شیخ. ایشون میفرماد من در بحث خنسا بحث رو به سه جهت تقسیم میکنم، یعنی سه جهت داره بحث ما. بحث اول از این جهته که خنسا، خوب دقت کنید، در معامله و ارتباط با دیگران وظیفش چیست. یعنی خنسا وقتی با مرد مرتبط میشه وظیفش چیه، وقتی با زن مرتبط میشه وظیفش چیه، وقتی با خنسای دیگری مرتبط میشه چه کار باید بکنه. مثلا آیا خنسا در ارتباط با مردها لازمه مثل خانومها حجاب نگه داره؟ وظیفه خود خنسا چیه؟ آیا مثل عرض کنم مردها حق نگاه به اجنبیه را دارد زن نامحرم، یا نه حق نگاه به نامحرم رو نداره؟ یعنی توی تعامل با دیگران با خودش معامله زن بکنه، احکام زن رو بر خودش پیاده بکنه یا احکام مرد رو. این یک جهت. جهت دوم این است که خنسا در احکام خودش بدون ارتباط با افراد و مکلفین دیگر تو احکام خودش چه کار باید بکنه. مثلا آیا نماز صبح رو جهر بخواند یا به صورت اخفات؟ کار به دیگران نداره، خودش میخواد نماز بخونه جهری بخونه یا اخفاتی. یعنی اگر مرد حساب بشه خب با جهر بخونه، اگر زن حساب بشه باید اخفاتی بخونه. آیا لباسهای مختص زن رو میتونه بپوشه؟ آیا لباسهای مختص مرد رو میتونه بپوشه؟ این دیگه تو ارتباط با دیگران نیست، خودش میتونه فی حد نفس لباس اختصاصی خانومها رو بپوشه. چون میدونید لباس اختصاصی خانوم ها بر مردها حرامه، لباس اختصاصی مردها هم بر خانوما حرامه. لذا اگر یه زنی عمامه بگذاره بیاره بیاد بیرون، کار حرامی انجام داده. کما اینکه اگر مردی چادر بپوشه، عرض کنم دامن بپوشه بیاد بیرون، این عرض کنم کار حرامی انجام داده. لذا لباس‌های مختص زن یا مرد رو میتونه بپوشه این خنسا یا نه، این بحث دومه. بحث سوم دوستان از این جهت است که دیگران در معامله و ارتباط با خنسا چه وظیفه‌ای دارن. یعنی اگر من یه خنسایی رو ببینم، اگر یه خانومی یه خنسایی رو ببینه، وظیفش نسبت به این خنسا چیه؟ آیا زنها از این خنسا حجاب نگه دارن یا نه؟ آیا دیگران میتونن به خنسا نگاه بکنن و نظر بکنن یا نه؟ حالا چه زن چه من؟ اینم بحث سومه. جناب شیخ انصاری ابتداءً در یک حکم کلی میفرماید حکم خنسا در همه این موارد برمیگرده به شبهه مربوط به مکلفون به. یعنی درست مکلف اینجا از این حیث که زن است یا مرد است عرض کنم مشتبه شده، اما این برمیگرده به اون تکلیفی که این آقا داره، این شخص خنسا داره، ها، یا دیگران در ارتباط با او دارن. خب در شبهه مربوط به مکلفون به، خب میدونید جای احتیاط دیگه، اگر شک در اصل تکلیف باشه جای براءته، اما وقتی شک در مکلفون به شد قاعده اشتغال جاری میشه، یعنی اصل تکلیف یقینی است و چون شک در مکلفون به اینجا قاعده اشتغال جاری میشه، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد که موافقت قطعیه رو ایشون لازم میدونه. گرچه اقوال دیگری هم هست، من اشاره‌ای به اون اقوال خواهم داشت. این دو سه خط رو ببینید. و اما الکلام فی الخنسا فیقع تارتن فی معاملتها، بالای فی معاملتها بنویسید بحث اول، فی معاملتها مع غیرها من معلوم الذکوریه والانوثیه او مجهولها، در اینکه آیا خنسا باید معامله کند. اینا عرض بکنم تو عبارات جناب شیخ نسبت به خنسا گاهی ضمیر مؤنث آورده شده، گاهی ضمیر مذکر، دقت میکنید؟ یعنی این عرض کنم توی ایشون، توی عبارات ایشون مراعات نشده که همه به یک صورت آورده بشه، دقت میکنید؟ علی ای حال اینجا ضمیر مؤنث برمیگرده به خنسا. در اینکه آیا معامله کند خنسا با غیر خنسا، حالا من معلوم ذکوریه والانوثیه، چه مرد و زنی که ذکر بودن انسا بودنش معلومه، یا مجهوله ما، مجهوله ما یعنی خنسای دیگری که از حیث ذکر و انسا بودن مجهوله. تو معامله خنسا با دیگران وظیفه این خنسا چیست؟ این بحث اول. و حکمه ها، این حکمه ها را عد کنید به معاملته ها، بالاش هم بنویسید بحث دوم. حکم خنسا به نسبه الی تکالیف المختص به کل من الفریقین چیه؟ بحث دوم این است که حکم خنسا نسبت به تکالیفی که اختصاص دارد به هر کدوم از زن یا مرد، فریقین یعنی زن یا مرد، یعنی حکم اختصاصی زنها رو باید بهش عمل کنه تو ارتباط با خودش و خدای خودش ها، مثلا نماز صبحش رو جهری بخونه یا اخفاتی، این تکلیفش چیه؟ اینم بحث دوم. و تارتن، بالای تارتن بنویسید بحث سوم. تارتن فی معاملت الغیر معها، یعنی دیگران نسبت به این خنسا چه معاملهی بکنن؟ آیا زنها از او حجاب نگه دارن یا نه حجاب نگه ندارن؟ آیا مردها میتونن به اون نگاه بکنن یا نمیتونن نگاه کنن؟ ها؟ اینم بحث سوم. و حکم الکل یرجع الى ما ذکرنا فی الاشتباه المتعلق بالمکلف به، حکم همه این سه تا بحث برمیگرده به اون چه که ما ذکر کردیم در اشتباهی که تعلق گرفته به مکلفون به. آقایون یه وقت شک در اصل تکلیفه، اینجا جای براءته. یه وقت شک در اصل تکلیف نیست، اصل تکلیف محرزه، شک در مکلفون به هست که اینجا جای احتیاط و اشتغاله. لذا این معناش این است که جناب شیخ انصاری در همه این موارد معتقد به چیه؟ معتقد به احتیاط است، قاعده اشتغال رو جاری میکنه و موافقت قطعیه را لازم میداند. گرچه عرض کردم اقوال دیگری هم وجود داره، عرض کنم 4-5 تا قول دیگر در حواشی اومده، اوثق الوسائل رو ببینید، حاشیه جناب آقای تهرانی رو ببینید، حاشیه آقای اعتمادی رو ببینید. بعضیا قائل به براءت شدن در همه موارد، بعضیا گفتن آقا بستگی داره که شکمون شک در تکلیف باشه یا مکلفون به، یعنی فرض شک در تکلیف هم کردن، گفتن اگر شک در تکلیف باشه براءت، شک در مکلفون به باشه احتیاط. بعضیا گفتن ما باید قرعه بندازیم، یعنی با قرعه مشخص کنیم که این خنسا حکم زن رو داشته باشه یا مرد، اگر قرعه به نام زن افتاد این دیگه با خودش معامله زن بکنه تو همه این احکام. عرض کنم خدمتتون، خلاصه حرفای مختلفی زده شده، اینا رو دیگه ببینید خودتون. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. تو تتمه عبارت دوستان، قبل از این که برم سراغ توضیح فرمایش شیخ، عرض میکنم یه چیزی بنویسید کنار این اما معاملت ها معل غیر، بنویسید بحث اول صفحه بعد، اول صفحه و ها کذا حکم و لباس الخنسا، بنویسید بحث دوم و صفحه بعد، صفحه 101 سر پاراگراف دوم و اما معاملت الغیر معها، بنویسید بحث سوم. درست شد؟ ایشون سه تا بحث کرده، این سه تا بحثی که الان تقسیم بندیشو عرض کردیم ایشون یک یک توضیح داده. حالا ما ببینیم میتونیم انشالله امروز این بحث اول رو تمامش کنیم. ببینید دوستان بزرگوار، در بحث اول میریم سراغ ارتباط خنسا با دیگران، حالا چه مرد چه زن چه خنسای دیگر. شیخ میفرماید مقتضای قاعده، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، مقتضای قاعده این است که بر اساس قاعده اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، قاعده اشتغال که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، باید بگیم که احتیاط لازم است، یعنی وجوب موافقت قطعیه لازمه. ایشون دوستان بحثشو برده سر خصوص حکم نگاه کردن، دقت میکنید در مقام نگاه کردن این خنسا به دیگران، به زنان یا مردان، ایشون میفرماید این خنسا نمیتواند به مرد نظر داشته باشه، یعنی اون نگاهی که برای زن به مرد نامحرم حرامه، اون نگاه رو این خنسا نمیتونه داشته باشه، و نه نگاه به زن، نگاهی که مردان نمیتونن به زنان نامحرم داشته باشن، اون نگاه هم بر خنسا حرامه، و نه به خناسی دیگر، یعنی به خنساهای دیگر هم نگاه حرامه، یعنی نه به زن نه به مرد و نه به خنسا نمیتونه نگاه کنه. چرا؟ مقدمتاً للعلم به انجام تکلیف، چون این میخواد علم پیدا کنه به انجام تکلیف، بالاخره میدونه یه تکلیفی داره اما نمیدونه تکلیفش اینه یا اون یکی یا اون یکی. ها، وقتی نمیداند تکلیف کدومه اما اصل تکلیف رو میدونه، باید احتیاط بکنه. این نظر جناب شیخ انصاری تا اینجا. بعد میفرماید که بعضیا توهم کردن و گفتن بحث علم اجمالی خنسا به حرمت نظر به یکی از دو طایفه از باب خطاب اجمالی و مردد است. یعنی چی؟ یعنی این خنسا وقتی نگاه میکنه به ادله، نمیدونه آیا مشمول آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم است، به مؤمنین بگو چشماشون رو بپوشونن از نامحرم، آیا مخاطب این آیه شریفه است اگر مرد باشه، یا نه مخاطب قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن است اگر زن باشه، مخاطب این آیه دومه. پس خطاب به این خنسا نسبت به نگاه کردن مردده، که آیا این خطاب خطاب آیه اول است یا خطاب آیه دوم، اینو نمیدونه. و با شک در این که کدام خطاب شامل او می شود هیچ تکلیفی نداره. این متوهم دوستان بر اساس وجه اول از وجوه چارگانه صفحه 94 و 95 داره حرف میزنه. ها؟ چون در موارد خطاب مردد بین دو خطاب ارتکاب هر دو جائز است بر اساس اون وجه اول، چون احدها الجواز مطلقا صفحه 94 اینجوری میگفتیم دیگه. این متوهم بر اساس اون احدها داره میگه، میگه چون خطابمون مردد بین این دوتاست، ما نمیدونیم خطاب اون یکیه یا این یکی، این آقا میتونه عرض کنم خدمت شما براش جائزه و مشکلی نداره. دقت میکنید که این قول اول صفحه 94 بود، لذا عرض کنم خدمت شما هم میتونه به زنها نگاه کنه و هم میتونه به مردها عرض کنم نگاه بکنه، اشکالی نداره. جناب شیخ انصاری در جواب این عرض کنم خدمت شما توهم مطلبی داره، اجازه بدید من این 3-400 رو باز بخونم. میفرماید اما معاملتها مع الغیر، معامله خنسا با دیگران، فمقتضى القاعده احترازها عن غیرها. مقتضای قاعده، این قاعده یعنی قاعده احتیاط، قاعده اشتغال، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. مقتضای قاعده این است که احتراز بکنه این خنسا از غیر خنسا مطلقا، حالا میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، میخواد عرض کنم خنسای دیگر باشه. چرا؟ للعلم الاجمالی به حرمت نظرها الى احد الطائفتین. ببینید بحث رو میبره رو خصوص نگاه کردن، این حالا یه مثال دیگه، میخواد مطلب رو خوب جا بندازه، بحث رو برده روی یک حکم خاصی. میگه چون علم اجمالی داریم به حرمت نظر و نگاه کردن این خنسا به یکی از دو طائفه، بالاخره این خنسا یا زنه نباید به مردان نگاهه عرض کنم خدمتشون حرام داشته باشه، یا مرد است نباید به زنان نگاه حرام داشته باشه. فتجتنب عنهما مقدمتن، پس باید اجتناب بکنه خنسا از هر دو به عنوان مقدمه علم به انجام تکلیف، چون اصل تکلیف محرزه، باید علم پیدا کنه به انجام تکلیف و این لازمش احتیاط کردنه. و قد یتوهم، گاهی توهم شده، ان ذالکه، ذالکه رو بزنید به این علم اجمالی به حرمت نظر خنسا به احدت طائفتین، این علم اجمالی که شما گفتید، ان ذالکه من باب الخطاب الاجمالی. چرا خطاب اجمالیه؟ چون این آقا نمیدونه مخاطب قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم هست یا مخاطب قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن هست، درست شد؟ خب وقتی از باب خطاب اجمالی شد، حالا دلیل چیه؟ لأن الذکور مخاطبون بالغض عن الاناث و بالعکس، چون مردان مخاطب به غض از اناثن بر اساس قل المؤمنین یغض من ابصاره و بالعکس، یعنی اناث مخاطبن بالغض از عن الذکور بر اساس قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن. و الخنسا شاک کن فی دخوله فی احد الخطابین، خنسا نمیدونه اون خطاب شاملشه یا این خطاب شاملشه، مثل اون بحث دخول و ادخال در مورد اون شخصی که عرض کنم خدمت شما یکی از دو واجده یلمنی که دیگری رو به دوش گرفته وارد مسجد الحرام میشه، مسجد النبی میشه، که اونجا میگفتیم این نمیدونه مخاطبه عرض کنم حرمت دخول است یا مخاطب حرمت ادخال است، که اونجا بر اساس وجه اول میگفتیم الجواز مطلقا. الجواز مطلقا یعنی همون حرفی که این متوهم بر اساس همون وجه اول میزنه، یعنی میتونه عرض کنم خدمتشون هر دو رو مرتکب بشه، اشکالی نداره، یعنی هم به زن این خنسا میتونه نگاه کنه هم به مرد میتونه نگاه کنه. این توهمی که این آقا کرد. جناب شیخ انصاری در و تحقیق، یعنی رد این توهم و تأیید اون قول اول، میفرماید که ما دو تا دلیل داریم برای عرض کنم تأیید حرف خودمون و رد این توهم. نکته اول و دلیل اولمون اینه که خونسا علم تفصیلی دارد به اینکه تکلیف نسبت به قز ان احدت طائفتین داره، یعنی یقینا میداند که نسبت به قز از احدت طائفتین تکلیف داره، اصل تکلیف براش محرزه و با وجود این علم تفصیلی اجمال و تردید در خطاب مضر نیست به تکلیف. مثل این که من میدانم خمر نباید بخورم ها، اما خمر مردد بین این ظرف یا اون ظرف. خب درسته خمر مردد بین این ظرف و اون ظرفه، اما من علم تفصیلی دارم که خمر نباید بخورم. با وجود این علم تفصیلی اجمال و تردید در خطاب ضرری نمیزنه که من مخاطب این خطابم یا مخاطب اون خطابم. و لذا یادتون باشه تو همون بحث دخول و ادخال در واجده یلمنی شیخ معتقد شد که چی؟ وجه دوم درسته. اول صفحه 96 ایشون فرمود ولعقوا من هذه الوجوه و الوجه ثانی. وجه ثانی هم عدم الجواز مطلقا بود، اونجا هم ایشون همین حرف رو میزد. پس با وجود این علم تفصیلی اجمال و تردید در خطاب ضرر به تکلیف نمیزند، کما این که در بحث دخول و ادخال هم همین حرف رو ما زدیم. این دلیل اول. دلیل دیگری که دوستان میتونیم برای تقویت قول اول بیاریم و این توهم رو رد بکنیم این است که اساساً ممکنه بگیم این دوتا خطاب برمیگرده به یک خطاب واحد، اصلا ما دوتا خطاب نداریم ها، چون این دوتا خطاب میدونیم برمیگرده به چه خطابی؟ برمیگرده به این خطاب که حرام است نظر کردن هر انسان به غیر مماثل خودش مگر از محارمش باشه. جدای از محارم هر انسانی به غیر مماثل خودش در انوثیت و ذکوریت حرام نظر بکنه. حرمت نظر به غیر مماثل، این یک خطابه. دقت میکنید؟ اینم دلیل دوم. این دوتا دلیل رو بخونیم. و تحقیق هو الاول، ایشون میفرماد قول محققانه و درست اون حرف اول، نه این توهم. یعنی باید عرض کنم خدمت شما احتیاط بکنه. لانه علم تفصیلا به تکلیفه بالغز عن احد الطائفتين، به خاطر اینکه خنسا، این ضمیر لانه میخوره به خنسا. ببینید اینجا ضمیر رو دوباره برگردون به مذکر، میگه خنسا علم دارد، علم تفصیلی دارد به تکلیفش، باز ضمیر مذکر اومده، به این که تکلیف دارد این خنسا به قز از احد طائفتین، یعنی باید چشم بپوشه از یکی از دو طائفه، حالا یا زن یا مرد. و معل علم تفصیلی لا عبرت به اجمال الخطاب، با وجود این علم تفصیلی دیگه مشکلی نداره که خطاب مجمل، حالا خطاب مجمل باشه، بالاخره علم تفصیلی داره و تو علم تفصیلی وقتی عرض کنم وجود داره قاعده احتیاطه. کما تقدم فی الدخول و الادخال فی المسجد لواجد یلمنی، که اونجا میگفتیم اصل تکلیف محرزه، اما اینکه خطابش دخول است یعنی لا تدخل یا لا تدخل این مردد، خب باشه مشکلی نداره. این یک جواب، یک دلیل برای در واقع اون قول اول. من نهو یمکن ارجاع الخطابین الی خطاب واحد، با اینکه ممکن است ما برگردانیم هر دو خطاب رو به خطاب واحد، یعنی بگیم این دوتا خطاب حقیقتش یک خطاب بیشتر نیست. اون خطاب واحد چیه؟ و هو تحریم و نظر کل انسان الا کل بالغ لا یماثله فی الذکوریه والانوثیه، یعنی هر انسانی به بالغ غیر مماثل خودش نمیتونه نگاه کنه ها؟ حرام است نظر کردن هر انسانی به بالغی که مماثل با خودش نباشه در ذکوریت و انوثیت، البته ادا من یحرم نکاحو، غیر از محارمش دیگه، ولی محارمش بالاخره مادرش، خواهرش، برادرش، پدرش، اینا جز محارمشن. حالا زن باشه پدرش و برادرش برش محرمن، مرد باشه مادرش و عرض کنم خدمتشون خواهرش برش محرمن، اونا جدا. غیر از اونها هر انسانی به غیر مماثل خودش نمیتونه نگاه کنه و اینم به غیر مماثلش نمیتونه نگاه کنه. اینم عرض کنم دلیل دوم. البته دوستان ما یه نکته اینجا داریم، اینو خوب دقت کنید. این جواب دوم جناب شیخ انصاری مبتنی بر این است که ما خطاب واحد انتزاعی را بتونیم ملاک قرار بدیم. چون فلواقع تو روایات که ما یه خطاب نداریم، که تو آیات کریم قرآن که یه خطاب نداریم، دو تا خطاب داریم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم، دو خطابه. حالا شما به صورت انتزاعی خودت این دوتا رو برداشتی تبدیلش کردی به یه خطاب، آیا این میتونه ملاک ما قرار بگیره؟ چون فلواقع که یه خطاب نیست، فلواقع دو خطابه. و الا خیلی از خطابها رو شما میتونید دوتاشو برگردونید به یکی. این که ملاک آیا میتونه این خطاب انتزاعی باشد یا نه، خب این جای اشکالش به جناب شیخ انصاری وجود داره. حالا ولکن یمکن ان یقال، این ولکن یمکن ان یقال دوستان مربوط نیست به این دلیل دوم، مربوط است به اصل و تحقیق. تو و تحقیق ما با دو تا دلیل اون توهم رو کنار زدیم و اصل اون عرض کنم قول اول رو که وجوب موافقت قطعی است اون رو تأییدش کردیم. حالا در لکن ان یمکن ان یقال میخواد استدراک کنه از این و تحقیق، به دو بیان هم استدراک میکنه. بیان اول دوستان وجود مانع است، میخواد بگه که درست قاعده اقتضا میکند که این خونسا لازم احتیاط بکنه، این قاعده درست سر جای خودش، یعنی مقتضای قاعده همونیه که گفتیم، وجوب احتیاط خونسا و لزوم اجتناب از نظر کردن به زن و مرد و خونسا. اما مشکل این است که این مقتضای قاعده مانع داره و اون مانع اجازه نمیده به ما که این وجوب احتیاط رو فتوا بدیم. حالا اون مانع چیه؟ ایشون میفرماد اون مانع میدونه چیه؟ اون مانع این است که کف و خود نگهداری خونسا از نظر کردن به غیر محارم خودش موجب مشقت عظیم است، موجب عسر و حرجه، بلکه عسر و حرج در اینجا بالاتر از عسر و حرج در شبهه غیر محصور است. آخه تو شبهه غیر محصوره چون عسر و حرجه آقایون گفتن لازم نیست احتیاط بکنه، خب اینجا که بدتر از اونه که تو شبهه غیر محصوره. مثلا فرض کنید شما میدانید یک گوسفندی که ذبح شده امروز عرض کنم خدمت شما در قم، تو کل قم ها یکیش غیر شرعی ذبح شده، خب اینجا میگن شما لازم نیست احتیاط بکنید، برو قصابی گوشتو بخر بخور اشکالی نداره. چرا؟ چون عسر و حرجه ها. خب اینجا که شما بگی عسر و حرجه، در ما نحنفی به طریق اولا عسر و حرجه، تو اون گوش میشه آدم یه مدتی مثلا گوش نخوره ها، یا اصلا تو عرض کنم کل عمرش مثلا گوش به این شکل نخوره، گوشت مثلا یه چیز دیگه بخوره، علا ای حالا تا یه مدتی که یقین بکنه که اون گوش دیگه مصرف شده ها میتونه گوش نخوره، اشکال نداره که نه زمین به آسمون میره نه آسمون به زمین. اما این خونسای بیچاره اگر شما بگید به هیچ کس حق نداری نگاه بکنی، همون نگاه حرام ها، یعنی نه تو مجلس خاص خانوم ها میتونه شرکت کنه، نه تو مجلس خاص آقایون، نه استخر زنونه میتونه بره نه استخر مردونه، یعنی توی اون عرض کنم شرایطی که خانوم ها با هم عرض کنم ارتباط دارن یا آقایون با هم ارتباط دارن، این نمیتونه ارتباط داشته باشه، باید بشینه خونه، خیلی از کارها رو نمیتونه انجام بده، لذا عسر و حرج در اینجا بالاتره. این یک جواب. یه جواب دیگر دوستان بیان وجود مانع نیست، بلکه به بیان عدم وجود مقتضیه، یعنی میخواد اصل مقتضی رو عرض کنم خدمت شما نفیش بکنه. اون بیان اینه، ببینید ایشون میفرماید که این که در دلیل دوم شما فرمودید دو خطاب برمیگرده به خطاب واحد و خطاب میشه خطاب تفصیلی نه خطاب مردد، این حرف درستی نیست، مشکل ما را حل نمیکنه. چرا؟ چون رجوع خطابین به خطاب واحد با توجه به اینکه اون خطاب واحد یک جامع انتزاعی بین دو خطاب است و جامع انتزاعی متعلق تکلیف شارع مقدس نیست، لذا این خطاب واحد انتزاعی نمیتونه بیشتر از حرمت مخالفت قطعیه رو اثبات کنه. بله این خطاب واحد انتزاعی میتونه بگه آقا مخالفت قطعیه حرامه، مخالفت قطعی حرامه یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی به هر دو دسته نگاه بکنی، به یک دسته که نگاه نکنی کفایت میکنه، اما دیگه وجوب موافقت قطعیه رو نمیتونه ثابت کنه. دقت میکنید؟ چون دو خطاب رو شما به صورت انتزاعی براش جامع درست کردی، این زورش نمیرسه وجوب موافقت قطعیه رو اثبات کنه، نهایتش حرمت مخالفت قطعیه رو اثبات میکنه. اینم دوستان عرض کنم اشکال دوم که حالا یه ففهمی هم داره براتون عرض میکنم. نگاه کنید، ولکن یمکن ان یقال، لکن ممکن است گفته شود، ان الکف عن النظر الی ما عدا المحارم مشقت و عظیمه. این لکن عرض کردم رد و تحقیق است. ممکن است گفته شود، بالاش هم بنویسید بیان مانع، به بیان وجود مانع میگه، عذرخواهی میکنم وجود مانع، این بیانش بیان وجود مانع. ممکنه اینجوری بگیم، بگیم آقا کف، کف یعنی خود نگهداری، اینکه انسان خودش رو نگه داره از نگاه کردن الی ما عدا المحارم مشقت و عظیمه، این مشقت عظیمه داره، عسر حرج بالا داره، فلا یجب الاحتیاط فیه، بل العسر فیه اولا من الشبهت الغیر المحصوره. تو شبهات محصوره که به جهت عسر و حرج آقایون گفتن لازم نیست احتیاط، پس در ما نهنفی که عسر و حرجش بالاتره، به طریق اولا باید بگن احتیاط واجب نیست. این عرض کنم بیان وجود مانع. عرض کنم اشکال دوم، عرض کنم در واقع نقد دوم به بیان عدم وجود مقتضی است. او یقال ان الرجوع الخطابین الى خطاب واحد، این که شما در معنه یمکن ارجاع الخطابین الى خطاب واحد فرمودید که اینا برمیگردن به یک خطاب، این رجوع دو خطاب به خطاب واحد فی حرمت المخالفت القطعیه، این فقط میتونه مخالفت قطعیه رو اثباتش بکنه، نه این که بخواد در حد وجوب موافقت قطعیه قدرت داشته باشه و عرض کنم توانایی داشته باشه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا یه ففهمی داره. این ففهم چی میگه؟ این ففهم رو دوستان بعضی از محشین فرمودن اشاره به این است که هم اون وجه اول یعنی لکن یمکن ان یقال ان الکف عن النظر یعنی اون وجود مانع درست نیست، و هم این وجه دوم که شما فرمودید رجوع خطابین الی خطاب واحد فی حرمت المخالفه القطعیه لا فی وجوب الموافقه القطعیه. چرا اون وجود مانعتون درست نیست؟ علتش این است که از ضرورات تتقدر به قدرها، یعنی اگر عسر و حرج پیش میاد به اندازه ای حکم شرعی برداشته میشود که عسر و حرج برداشته بشه، اما در مقدار ما ادای ضرورت ها اونجا باید این آقا توجه بکنه. دقت میکنید؟ یعنی در حدی که این عسر و حرج نباشه براش، کوچه خیابون میخواد بره، هر جا میخواد بره بره، اما حالا مثلا فرض کنید در این حد که مجالس خاص زنانه رو شرکت نکنه، مجالس خاص مردانه رو شرکت نکنه، مثلا استخر زنانه یا مردانه نره، خب چه مشکلی پیش میاد؟ بعضی هستن تو کل عمرشون استخر نمیرن، حالا این آقا هم استخر نره، عسر و حرجی معلوم نیست پیش بیاد. علی ای حال تو اون حدی که میشه مراعات کنه، بیشتر از اون اگر واقعا عسر و حرج پیش میاد مراعاتش لازم نیست. نفرمایید که خب پس تو شبهه غیر محصورم همینو بگید، تو شبهه غیر محصورم اونجا هم بگید که از ضرورات تتقدر به قدرها، اونقدر که میتونه ملاحظه کنه. در شبهه غیر محصور دوستان ادله ای وجود دارد که احتیاط اصلا لازم نیست، و اون ادله سبب شده که در مقدار ممکن هم ما احتیاط رو لازم نمیدونیم، و الا اونجا اگر این ادله هم نبود اونجا هم همین حرف رو میزدیم. این نسبت به وجه اول که وجود مانع باشه. نسبت به وجه دومم دوستان در بحث براءت و احتیاط خواهیم گفت در خطاب مردد ما وجوب موافقت قطعیه رو لازم میدونیم. حالا چه برگرده این دو خطاب به خطاب واحد انتزاعی، چه بر نگردد خطابین به خطاب واحد انتزاعی دلیل نداره بگیم این خطاب واحد در حد حرمت مخالفت قطعیه اثر داره، نه در حد وجوب موافقت قطعیه. نه، وجوب موافقت قطعیه رو ما لازم میدونیم در بحث براءت و احتیاط، اونجا این بحث رو گفتیم و عرض کنم خواهیم گفت. خب این عرض کنم تا اینجا، انشالله اون بحث دوم میمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.